خب بسم الله الرحمن الرحیم. گوش بده آقا جون، میخوام گوش بده، یه صلوات بفرستی. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در قضیه شبهه جبر بود. خب فقط اون قبلی رو دیگه نمیگم، همین تیکه رو بگم که مربوط بشه. مرحوم آخوند متعرض شبهه شد، بعد جواب داد، گفتش که اون آیه مال اراده تشریعیه، کاری مال اراده تکوینیه. بحث توی اطاعت کفار و معصیت، کلا توی اطاعت و معصیت اراده تشریعیه. بعد طرف اشکال کرد به مبادی اراده تشریعی، یعنی اون اراده خود عبد که بعد باعث عمل میشه. آخوند برد رو مقدمات اون اراده، بعد اشکال کرد به مقدمات اراده، بعد مقدمات اراده رو آخوند رسون به تینت، و تینت هم گفت ذاتیه و مثلا خط کرد که عرض کردیم که تینت سه تفسیر داره، هر کدوم از اون سه تفسیر را بگیریم میشود از مشکل جبر فرار کرد، و این ذاتی گرفتن تینت محل اشکال به این شکلی که آخوند گفت. جواب راه دومی که بررسی کردیم، ببینید هیچ کدوم این فقهای شیعه جبری نیستن، اما راههایی که رفتن با هم فرق می‌کنه. مدرسه آقا ضیاءالدین عراقی بود. آقا ضیاءالدین عراقی اومد گفت اختیار امر وجدانی، پس مهم اینه که ما شبهات رو پاسخ بدیم. در دفع شبهات هم همین که ملازمه رو بزنیم بس. اومد شروع کرد شبهات رو زدن و به این شیوه مثلا رو حل کرد. سوم رفتیم سراغ مرزهای بروجردی، مرسه ناینی. مرحوم ناینی اومد یکی قائل شد به تغایر طلب و
اراده.
پس طلب حقیقی اصلا مستلزم اراده حقیقی نیست تا بقیه حرفا بیان. دوم اومد بین اراده با فعل یک واسطهی به نام تصد نفس یا سلطنت نفس قرار داد. و بعد
دو تا
یکی در دو تا مقدمه نتیجهش میشه حرفه، یعنی اینا از دو مقدمه استفاده کنید، یکی تغایر طلب و اراده که از اول اون اشکال فخر رازی رو از همونجا منتفیش میکنن، و یکی هم بحث فاصله بین مبادی بین اراده با فعل با عنصری به نام تصد نفس یا سلطه نفس که بعد معتقدن اختیار با این عنصر درست میشه. و به این ترتیب در فاعل‌های مختار اون رابطه از شی مالم یجب لم یوجد رو هم انکار میکنه. حتی تصریح به انکار این فرمول در کلام ناینی نبود، ولی کم لازمه کلامش بود که مرحوم آی خوی آی تبری تصریح کرد. بعد رفتیم سراغ مدرسه های بروجردی. مدرسه های بروجردی گفتن همونی که متکلمین از قدیم گفتند درست بوده و اصلا نیاز به حرف جدیدی نیست، یعنی اتحاد طلب و اراده را مصداقا میپذیری، همونطور که متکلمین قدیم شیعه بگید
پذیرفتن.
از شی ما لم یجب لم یوجد رو هم میپذیریم، همونطور که امثال خواجه نصیرالدین طوسی ها پذیرفتن. شبهه رو هم همون جواب میدیم که خواجه نصیرالدین طوسی دادن. یعنی چجوری حل کرد آیه بروجردی شبهه را؟ اینطور حل کرد آیه بروجردی شبهه را که همون حرف خواجه نصیر را، که این شبهه از اینجا ناشی شده که چون اراده خداوند تعلق گرفته، چون علم خداوند تعلق گرفته، پس مراد و معلوم هم باید در خارج اتفاق بیفته. یعنی تصور مستشکل، تصور فخر رازی بود که معلوم مراد متحقق خارجی او تابع علم و اراده خداست، در حالی که این جمله غلطی است. علم و اراده تابع معلوم تابع علم نیست، مراد تابع اراده نیست، علم و اراده تابع معلوم و مراده. بعد گفتیم خب آقای بروجردی این حرف خواجه نصیر گفته بود، ولی حرف درستی نبود، به خاطر اینکه این تو علم ما درست در می اومد که علم انفعالی بود، نه در علم خدا که علم فعلی است. در اراده ما ممکنه که انفعال کیف نفسانی است، نه در خدا که انفعال نیست. بعد ایشون توضیح داد که ما دو تا علم داریم، دو تا اراده داریم، یه علم و اراده و این صفاتی داریم که عین ذاتن. اونها بله اونجا همینطوره، اونجا وقتی که تعلق بگیرن شیء هم عین همون محقق میشود به نحو جعل بسیط، مثل اصل مختار بودن ما. اصل مختار بودن ما متعلق اراده ذاتی الهی است. یعنی خداوند از ازل اراده کرده بود که من مختار آفریده شدم و مختار هم آفریده شدم. اینجا بله واقعیت تابع اون صفت ذات. ولی اون چیزی که در بحث تکالیف بگید مطرحه، در بحث تکلیف کفار و اسات و امثال اون مطرحه، اینا اراده صفت فعله نه اراده صفت ذات. و اراده صفت فعل مثل همه صفات فعل تابع واقعیت خارجی و این تبعیتش اشکالی نداره. ان اوتو ادنا، اگر شما از مسیری که میرید برگردید، ما هم از مسیری که رفتیم برمیگردیم. اونی که تغییر درش محاله، انفکاک درش محاله، اون صفت ذاته که به نحو جعل بسیط تعلق میگیره. ولی صفات فعل که به نحو جعل مرکب تعلق میگیرن، به نحو کانه ناقصه تعلق میگیرن، اینها صفات فعلن و در صفات فعل تبعیتشون از معلوم یا از اون محقق خارجی بگید بگید ایرادی نداره. این اصلا رابطه بین خالق ممکنه. و بعد گفت اشتباه آخوندم همینجاست که یکی این که این تفکیک این دوتا رو در نظر نگرفته، بعدم ثواب و اطاعت و معصیت رو برده روی اون اراده، یعنی همون اراده‌ای که صفت ذات میدیده. و لذا گفته فعضا توافقتا فلا بد دمیدن اطاعه و ازا تخالفتا فلا بد دمیدن معصیه. و از اینجا آخوند اشتباه کرده، اینو نباید میگفت ازا توافقتا فلا بد نیست، چون یک طرف اراده صفت فعل، اراده صفت فعل تابع مراده، علم صفت فعل تابع معلومه، نه منشأ معلوم یا منشأ اراده تا لابدیت میاد. اونی که اگر میومد حتما میومد، لابدیت میومد، اون تو اراده و علم صفت ذات بود که البته لابدیت هم میاد، اون تو اونجا اطاعت و ایمان معنا نداره، اونا جعل بسیط هست که از اول شی با جعل بسیط آفریده میشه. اطاعت و ایمان جعل بسیط نیستن، کانه ناقصه نیستن، کانه ناقصه. اینجا اصلا اراده، اراده صفت فعل که همون اختیاره. و اصلا این کجا معنا داره؟ وقتی ترجیح میخواد بده بین جانب فعل و تر و ثابت هم دقت کرده باشید مدرسه های بروژدی اصلا حرف جدید نمیزنن. اینا میخوان بگن همونی که خواجه نصیر قبلا جوابه بگید فخر رازی رو داده بوده، همون درست بوده. آخوند بی خود رفته جای دیگر، کما این که حالا دیگران هم که رفتن از نظر اینها نمیخواست برن. ببین نگاه تاریخی رو شما تو مرزهای بروجردی دقیقا تو همه این بحثایی که تو الان داشتیم دقت کنید، ایشون میره اول پیدا میکنه این شبهه از کجا آمد، بعد اون زمان چه کار کردن، بعد چی شده که بعدیا رفتن چیزهای دیگه گفتن. یعنی هیچ وقت از آخوند شروع نمیکنه. ولی مثلا بقیه لزومن اینطوری نیستن. لذا این یه بنابراین به نظر من مزیت ادای احمد شاهدی میگفت این وقت تلف کردن، حالا اونم یه حرف میگفت این وقت تلف کردن. شما برید تاریخشو بگردید ببینید از کجا اومده تو اصول. ها تو فقه قبول داشت، البته حتی فقه هم اوالش قبول نداشت، اوالش میگفت هم حرف های خوینا رو تو اجماع میگفت، ولی بعدا واجبه تو اصول معترف کرد. حالا به هر حال هرچ اینا این مدلیه. آقای بروجردی فرید گفتید فرقش با ناینی چیه؟ ناینی دنبال جواب جدید بود، یکی تغایر طلب و اراده رو می آورد که آقای بروجردی نمیاره، قبلا هم صحبت کردیم. آقای بروجردی اتحاد مصداقی طلب و اراده را در اراده صفت ذات قائل بود، تغایر مفهومی رو فقط میپذیرفت، اونم تو معنای لغوی.
در اینکه اختیار و واسطه قرار میگیره،
این که مشترکه، این مشترکه. ببینید آقا شما میپرسید فرقشون چیه، من دارم فرق جواب میدم، بعد به شباهت اشکال میکنید. خودتون بدونید چی میپرسید. شما میگید فرقشون چیه، من میگم فرقشون اینه، ناینی به دنبال جواب جدیده، آغازی ها به دنبال پاسخ به شبهه و احاله به وجدانه، و مدعیه که آخوندم همین بوده، بیانش یه خورده مجمل بوده. ولی آقای بروجردی نه دنبال احانه به وجدان و فقط رد شبهه است و نه به دنبال جواب جدیده، میخواد بگه همون جواب خواجه نصیر درست بوده. حرفش اینه، جواب خواجه نصیر درست بوده و اینا که به خواجه نصیر اشکال کردن و دنبال جواب جدید رفته اینا اشتباه کرده. اینا کلام خواجه رو بد فهمیدن.
مرحوم نائینی احساس تعارض و ناسازگاری دیدن با اون قاعده ضرورت، ولی آقای بروجردی بدون اینکه اونو بگه حرف نائینی رو میزنه.
سرش سر اینه که آقای بروجردی جدا کرد حرف نائینی رو میزنه. یعنی چه حرف نائینی؟
یعنی میگه که ما یه اختیاری داریم،
اختیار داریم مثل اونه، ولی خب بقیهش که مثل اون نیه.
خب پس چرا اون هم نمیاد بگه قاعده ضرورت رو بگه؟ پس ضرورت هم
شیخ رو سیدن ها روش میده. مرحوم های بروژدی جواب خاجس رو تمام گانست، یعنی اومد صفت ذات و صفت فعل را، جعل بسیط و جعل مرکب رو تفکیک کرد و بعد گفت اونی که در اطاعت و ایمان میاد اراده صفت فعله. اینا رو که نائینی نداشت. نائینی اینطوری بود تحلیلش و حتی آقای خویی عاشق جواب بود، تو عاشق جواب به خاطر روایات به عنوان جواب دیگه اراده رو به عنوان صفت فعل از باب روایات میپذیره. مدام مدل بحث آقای بروجردی اینطوری نبود. آقای بروجردی همون جواب خواجه رو تمام میده، اینا جواب خواجه رو تمام ندیدن و لذا اومدن سراغ راه حل. حالا البته تصریح به علم انفعالی رو نائینی نداره، ولی آیه بروجردی، آیه تبریزی داره. آیه تبریزی میگه استاد ما، تو همین صوتش تو کتابش هم هست، استاد ما تلاش میکرد که همین قواعد فلسفی رو حفظ کنه و در عین حال میگه درسته و بعد این مطلب میگفت، بعد میگه حتی تو صوتش که به خواجه نسبت میدن، بعد میگه من کلام خواجه رو ندیدم، ولی این حرف درست نیست. بعد همین اشکال انفعال رو میگه، بعد نمیگه که آیه بروجردی چجوری به این اشکال جواب میدن. حالا تو صوتا همین قد میگه که آیه بروجردی اون تمامه، ولی این تمام نیست. اما تو کلام آیه بروجردی معلومه که آیه بروجردی بیانی داره برای اینکه بگه چرا حرف خواجه درسته و اشکال انفعال تمام نیست، و تو اون جواب جدا میکنه جعل بسیط رو از جعل مرکب، یا بگو صفات ذات رو از صفات فعل، چون صفات ذات جعل بسیط میشن، صفات فعل جعل مرکب میشن. اینها رو جدا میکنه و میخواد بگه اونی که در اطاعت و ایمان مطرحه صفت فعل.
صفت فرق صفت فعل اراده در انسان با خدا چیه؟
صفت فعل انسان،
صفت اراده که در انسان وجود داره و صفت
اراده من میتونه مقهور واقع بشه. یعنی شاید من دوست داشته باشم همه شما فلان کارو بکنی ولی شما نخواهید، من نمیتونم شما رو عوض کنم، ولی خداوند هیچ وقت یدش مغلول نیست. لذا اگر در جای اراده صفت فعلش هم به معصیت تعلق بگیره، نه از باب مقهوریت، از باب حکمت. خدا بیامرزه. آقای اشتهادی میگفت این از آستعماد خونساری پرسیدم این رو، بعد این تمام حرف آقای بروجردی رو عیناً تکرار کرد. بعد یه طلبه اونجا بود گفت پس آقا شما برای امام حسین نباید گریه کنید. گفت چرا؟ گفت واسه این که اراده صفت فعل خدا تعلق گرفته بوده به این کشته شدن یا نه. گفت خود چرا؟ چون اینو که انکار نمی کنه، اراده صفت بوده. بعد وقتی که بوده پس حتما روی حکمتی بوده که این بوده، ولی خدا این کار نمی کرد دیگه. پس اگر این معصیت هم بوده ولو جبر نبوده، صفت فعل بوده ولی روی حکمت بوده، پس گریه نکنید. بعد گفت آستعماد گفته بود از کجا می دونی حکمتش همین گریه کردن من و شما نبوده. آره جا باشه. یعنی همین خودش میتونست اون علم به این مسئله باشه. علی ای حال اینجا اراده صفت فعل میشه. بعد یه نکته رو دقت کنید، ظرافتی که تو این جواب هست که اینو بعد امام تذکر میده. روی حرف نائینی ما بعد یه سری روایات رو تعویل ببریم یا طرح کنیم. روایاتی که میگوید هیچ چیزی در عالم اتفاق نمیفته مگر اینکه هفت چیز توش باشه. یکیش قضاست، یکیش قدره، یکیش لوحه، یکیش قلمه، یکیش علم، یکیش اراده است، یکیش مشیت. ما باید بگیم نه، اینجا اراده خدا نبوده، فقط اراده عبد بوده. و این رو بیانه های بروجردی مخصوصا و همینطور رو بیان امامینا تحویل نمیخوان. همه جا این اراده هست، منتها یه جا اراده صفت فعله، یه جا اراده صفت ذاته. جعلای بسیط اراده صفت ذاته، جعلای مرکب اراده صفت فعله. و اون روایتی هم که خوندم براتون اون جلسه که طرف سوال میکرد و امام میگفت محدثتون، اینا به نظرم همینه. یعنی این که اونا این مشیتی که شما فکر میکنید، یعنی مشیت در انجام این عمل،
مشیت صفت فعل،
این صفت فعله. بله یه مشیت دیگه هم صفت ذاته، مثل اصل آفرینش شما یا همه چیزهایی که در عالم به جعل بسیط هست، اونا صفت ذاته. و بعد صفت ذات حفظ میشه، صفت فعل حفظ میشه، هیچ کدوم انکار نمیشه. اما بریم سراغ جواب اصفهانی. بذار اصفهانی رو بگم، حیفه الان سوال سوال میکنید بعد دیگه اصفهانی میمونه.
این تقسیم به صفت ذات و فعل و این بیان از توجیه کلام حاج نصیر از این که وارد
آیه بروجردی مگه نمیگه جعل بسیط جعل مرکب؟
بله
جعل بسیط منازعه با صفت ذات، جعل مرکب منازعه با صفت فعل. کلمه ذات و فعل نداره، درست میگی. مونتا ببین من چرا اینجوری، خب ممکن شما بعد تو چرا اینجوری گفتی. ببین فلسفه و کلامی که شما ها خوندید اصطلاح صفت ذات و صفت فعل رو شنیدید، اصطلاح جعل بسیط و جعل مرکب رو نشنیدید. لذا من به جای بسیطش میگفتم ذات، به جای مرکبش میگفتم فعل. و الله هیچ فرق نمی کنه. اگر بنده میخواستم همین درس رو بگم در قرن هفتم، اون موقع میگفتم بسیط و مرکب، هیچ اسم ذات و فعل نمی آوردم، چون کتاب های کلامیش مقابلش دیگه. خواص و آثار قابل جعل، درسته، خواص و آثار قابل جعل، خواص و آثاری که به جعل بسیطن اونا قابل جعل نیستن، اونایی که کانه تامن جعل مرکب پیدا میکنه، جعل بسیط کانه ناقصه. کلمه ذات و فعل رو نداره، ولی کلمه بسیط جعل بسیط و مقابل جعل بسیط میشه جعل مرکب رو داره. همین رو میتونید شما بگید ذات و فعل. کلن صفات ذات جعلشون بسیطه، صفات فعل. دیدم از یه استاد کلامی داشتیم پرسیدم کدوم اول گفته شده، اول ذات و فعل یا اول بسیط و مرکب؟ بعد یکی گفت ذات و فعل، یه استاد دیگه گفت بسیط و مرکب. رضا خودم الان نمیدونم، تحقیق نکردم اول کدوم بوده، ولی هر دو اصطلاح هست تو کتب و اینا هم با هم متلازمند. آره متلازم، این صفت ذات باشه جعل بسیط میشه، صفت فعل باشه جعل مرکب میشه.
البته لفظ مشترکه، چون ناینی جعل بسیط و اینا رو قبول داده ولی صفت ذات رو قبول نداره.
خب نه، صفت ذات وقتی به خاطر اینکه فکر میکنه اگه صفت ذات باشه باید به متعلق تعلق بگیره، اینه در که تعلق صفات ذات به متعلق اراده تناقض در خود اراده است. یعنی به خاطر اینکه صفت ذات جعلش میشه بسیط،
به یک علت
میشه بسیط، یعنی از اول به همون علت موجود میشه، در حالی که وقتی شما میگید اختیار یعنی یک عامل حادثی رو دارید اضافه میکنید. ببینید یه عامل حادثی بعد از جعل، یعنی شما مثلا 50 سال پیش به دنیا اومدی، الان اراده میکنی این رو برداری، اینو الان داری اراده میکنی دیگه. اگر این میخواست به جعل بسیط بیاد همون 50 سال پیش میومد، از همون موقع که تو ایجاد شدی باید میومد. ما جعل الله المشمشته مشمشتن بل اوجده ها بود، یعنی از اول باید با تو میومد. در حالی که من که الان این گوشی رو بردارم یا بذارم، این اصلا معنا نداره متعلق صفت ذات قرار میگیره، چون این الان بعد از پیدایش من آمده، یعنی اول منی باید باشم و بعد حالا تصمیم بگیرم که این بیاید یا بگید
نیاید.
یعنی اصلا این ظرفش ظرف جعل مرکبه. لذا تو اینجور امور اصلا صفت ذاتی معنا نداره، کما این که در اصل مختار بودن من هم اراده صفت فعل معنا نداره، چون با اصل پیدایشه بگید من آمده، نه اینکه از مقایسه بین من با خدا انتظارش باشه. لذا امثال این ادتم ادنا تعویل نمیخوان، تعویل نمیخوان، همون ظهورشون درستی. این فرمایش که خدا بیامرزای تبریزی حالا تو مدرسه‌اش نشستید داریم حرف شرط میکنه، بارها تکرار میکنه تو صوتش، احتمالا گوش میدید که میگه این حرفی که اینا میزنن فقط تو طلب و اراده نیست، خیلی جاهای دیگه خراب میشه، ما خیلی جاهای دیگه رو باید تعویل ببریم. تعویل نمیخواد اصلا. شما نگاه کنید ببینید ظرف، ظرف جعل بسیطه یا ظرف جعل مرکبه؟ بسیط بود با صفت ذات معنا کنید، مرکب بود الا و لابد باید با صفات فعل معنا کنید. اینا میدونه چیکار میکنن؟ الان خدا همش رو بیامرزه، استاد خود ما هم همین جعل اینجا بود با من دعوا میگرفت، گفت فلسفه خود میداری از تشیع خارج میشه، حواست باشه. الان اینجا بود با من دعوا میگرفت. ولی اینا اینجوره، اینا وقتی که میرسن رو متعلق همون اراده الان شما آقای شهیدی رو هم درسش برید ببینید، یا صدش گوش بدید. خود آقای قائدی حالا دور قبل، الان نمیدونم چیکار میکنه، ولی آقای شهیدی، آقای احمدی شاهرودی، آقای تبریزی، اینا میان همون اراده صفت ذات رو در متعلق اراده هم جاری میکنن. یعنی میگن تو که الان اینو ورداشتی، خدا این رو اراده کرده بود یا نکرده بود. من میگم خب اگر تو علت تام قال بشی جمع میاد، باید فاصله. در حالی که این نیستش که، بله اینه که من وردارم، اینم از اراده الهی خارج نیست، ولی متعلق کدوم اراده است؟ صفت فعل. اصلا تعلق اراده صفت ذات به متعلق اراده من تناقضه، چون از یه طرف میگیم متعلق اراده است، یعنی با پیدایش من پیدا نشده، از طرف دیگه میگی اراده صفت ذات بهش تعلق گرفته، اون که ازلی بوده و از قدیم بوده. اینه که خلاصه اینه، اونا اراده صفت ذات رو میان در متعلق شد اونا میان اراده صفت ذات رو نه تنها در اصل اراده، تو متعلق اراده، تو هر چیزی میخوان جاری بکنن، بعد خود تو هر چیزی میخوان جاری کنی به تناقض میرسن. برای اینکه از این تناقض فرار کنن، یکی تغایر طلب و اراده را قائل میشن و یکی هم از شیء ما لم یجب لم یوجد را در فعل اختیاری انکار میکنن. و اون روایاتی که میگه همه چیز تحت اراده خدا هست رو هم تعبیر میبرن، در حالی که این خودش تناقضه. همون حرف خواجه نصیر حرف درستی بوده و کلام آقای بروجردی حرف متینی است. حالا اصفهانی رو بخوام بگم اگه بذاریم، اصفهانی هم و مدرسه اصفهانی هم اینجا، البته من حق میدم به شما به خاطر اینکه خب شما یه چیزی تو ذهنتون بوده، بعد جوابای مختلف میشنید، مثلا اینایی که مثلا حرف نایینی رو تو اون کلاس هم شنیدید و میشنید، مثلا خیلی کمتر این حرفایی که تو جای دیگه نشنیدید یا معروف نیستن، طبیعتاً سوال میاد تو ذهنتون میخواد بپرسید، ولی شما به ما حق بدید که ما نمیخوایم بیافتیم عقب. دیدم هست هم مدارس خمسه توش هم نیفتیم. مرحوم اصفهانی و مدرسه اصفهانی جور دیگری شو راه حل میکنه، راه حلشون راه حل خواجه نصیر نیست، حتی راه حل خواجه نصیر رو انکار نمیکنه. یعنی تو همین مد یه جا خودش هم میگه که اینا اشتباه کردن که فکر کردن علم باید تابع معلوم باشه، اراده باید تابع مراد باشه. اون تو صفت تو اراده مراد باید تابع اراده باشه، اون تو صفات ذاتیه است، تو صفات فعلیه اینطوری است، تعبیر ذات و فعل هم میگه. یعنی جواب خواجه رو انکار نمیکنه، اگه حرفای بروجردی رو به آش ممنوسه میگی نمیگه غلطه، ولی خودش راه دیگری رو طی میکنه. آش ممنوسه از صفحه 293 از جلد اول یه تیتری داره به نام تنبیه و تنزیه، از اونجا شروع میکنه بحث جبر رو مطرح کرده. بعد این خدمت شما عرض شد تا صفحه 306 ادامه پیدا میکنی، 13-14 صفحه میشه، منتها از صفحه 293 تا صفحه 296 آره. از اواخر 293 تا صفحه 296 سه صفحه اولش خیلی مهمه، بعد از صفحه 296 و 297 میره توی شبهه و جواب شبهه تا صفحه 305. اون 5-6 صفحه رو میشه عبور کرد چون تأثیر تو بحث ما نداره. از 305 و 306 که دو صفحه آخرش هم از خیلی مهمه، یعنی شما اگر 5-6 صفحه اول و یه دو صفحه آخرش رو بخونی این کار را میندازه. یه 6-7 صفحه وسطی داره، اون مربوط میشه به بحث فلسفی وحدت وجود و چگونگی توضیح عین و رفت بودن به خداوند که هم درست باشه هم کفر نباشه. دیگه اینو قطعا واقف رازی نیست که ما بیاییم تو تفسیر وحدت وجود، لذا اون رو دیگه ما بحث نمی کنیم. همین 3-4 صفحه اولش رو میگم و دو صفحه آخر که من امروز هم همش نمیرسیم. ایشون میگه اصل مشکل، شروع بحث اینا اینجوریه، میگن اصل مشکل به این برمیگرده که باید امرون بین الامرین فهمیده بشه. یعنی چی؟ اگه معنای امرون بین الامرین فهمیده بشه دیگه بقیه مسائل بگید حل میشه. مشکل اصلی اینه و ما برای اینکه این امرون بین الامرین رو بفهمیم یعنی چی، باید بفهمیم اون جبر و تفویضی که اون موقع میگفتن یعنی چی. چون در روایت میگه لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. تمام شیعیان هم رو همین روایت دارن حرف میزنن دیگه. پس باید اول دقیقا مشخص بشه که امر بین الامرین یعنی چی، و چون این امر بین الامرین هم خدمت شما عرض شود بر مقابل جبر و تفویض گفته شده، پس اول باید جبر و تفویض فهم بشه، بعد که فهم شد میفهمیم که امر بین الامرین هم معناش چی بوده. بعد که اون معنا رو فهمیدیم، حالا بیایم ببینیم از اتحاد طلب و اراده در عالم مصداق و پذیرش رابطه علی معلولی چیزی خلاف امر بین الامرین لازم میاد یا خلاف لازم نمیاد. این روندی است که مدرسه اصفهانی میخواد طی کنه و بعد هم میخواد نتیجه بگیره خلافی لازم نمیاد. روشنه؟ امام هم در طلب و ارادش این شالوده رو از اصفهانی گرفته و همین رویه میاد. جبری ها چی میگفتن؟ تفویضی ها چی میگفتن؟ بس امر بین الامرین چی میشه؟ ولی بعد که میخواد عدم تهافت امر بین الامرین را با این بحث‌های فلسفی و اتحاد طلب و اراده اینا توضیح بده، از راه مدرسه حائری میره. یعنی محتوای آیه حائری میشه شکل اصفهانی. خب چطوری اینو میگه؟ میگه کسانی که غالب جبر بودن چی میگفتن؟ اشاعره چی میگفتن؟ اونها میومدن میگفتن چون طبق آیات تمام امور منتسب به خداست، قل اللهم مالک الملک توت الملک من تشا تو عز من تشا به ید الخیر، همه اینها به ید خداست. حتی جای دیگه میگه، حالا اینجا خیر رو فقط میگه، جای دیگه میگه هر چیزی که انجام میدی اینها همه به اراده الهیست و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. پس همه چیز طبق مشیت الهی بوده، استناد به خدا داره، افعال خدا بوده. پس انسان هیچ کار است، انسان صرفا مجرای عادت الهیست و لذا اشاره اصلا علیت را منکر بودند. نه اینکه علیت را بگید قائل باشند بعد به خاطر علیت سر از جبر در بیاره. اصلا اشاعره علیت را منکر بودن و اونایی که قائل به علیت بودن هیچ کدوم جبری، اینا تعریض به اوناستا، تعریض به داینی، اینا هیچ کدوم جبری نبودن. اشاعره علیت را انکار میکردن، میگفتن عادت الله جرت، خداوند فقط علته، ما مجرای عادت الهی هست. خب این حرف اشاعره بود. علیت رو منکر که میشن میگن علت فقط خداست.
با اینکه منکر نشدن،
علت فقط خداست دیگه، قانون علیت رو در ما قبول ندارن. یعنی اصلا قانون
علیت رو از جانب خدا نمیگیرن، ما رو هم
قاعده علیت، قاعده علیت که هر حادثی یا هر ممکنی معلول است و هر معلولی علتی دارد، علتش که بیاد، علت تامه که بشه، معلوم محقق میشه، اینا قبول ندارن.
اصل علیت قبول دارن دیگه، نسبت اینکه هر قطعاً یک علتی دارد، حالا اون علت کیست یا چیست؟
اونجوری هم میشه، یعنی کلام اشاعره میشود خودشون اینجوری نگفتن. خودشون گفتن ما علیت رو قبول نداریم، یک مؤثر هست که خداونده که اراده میکنه.
برای خودمون رو بعد قبول
نداریم. آره. همین رو میخوایم بگیم. میخوایم بگیم کسانی که قائل به قاعده علیت بوده، یعنی علیت انسان نسبت به افعالش را قائل بوده، هیچ کدوم جبری نبودن، حالا یا تفویضی میشدن یا امر بین الامرین. و اونایی که جبری بودن و بعد این شبهات رو بگو مطرح کردن مثل فخر رازی، اونا هیچ کدوم علیت را قائل نبودن. پس بنابراین در حقیقت اینو بخواهم بگیم، شما برای اینکه به دنبال حل مشکل امر بین الامرین بری، به جای اینکه بری دنبال انکار علیت، برو ببین اونایی که میگفتن چه تفسیری از علیت بگو داشتند که با اون تفسیر هیچ کدوم قائل به جبر نبودن و اونهایی که جبری بودن حرف اونها رو در مورد علیت نمیپذیرفتن. این کار. خب بعد طرف مقابل چی؟ طرف مقابل علیت رو پذیرفتند و گفتند بل وجدان نمیشود انتصاب افعال به عباد را انکار کرد. بل وجدان نمیتوان این را انکار کرد، منتها بله نمیتوان این را انکار کرد. وقتی دیدن نمیشه انکار کرد، این آیاتی که به نظرشون میرسه موهم جبره، اینها را تأویل بردند یا طرح بگید کردند. کما اینکه شما در تفسیر کشاف دقیقا میبینید که زمخشری وقتی میرسه به همین بید کلخر یا امثال هم چگونه اینها را تأویل میبره. حالا زمخشری یه لطافت ادبی هم به خرج میده تأویلاتش، بعضیشون که این لطافت هم نداره، تأویلات وارده ای میشه. و ماها هیچ کنون را نمیتونید بپذیرید. پر واضح هست علاوه بر این که از ضروریات شیعه هست امرون بین الامرن، ولی که ما اگر بیایم حرف تفویض رو بزنیم و بگیم واگذار شده به عباد، میشه شرک محض. یعنی شرکی که معتزله گرفتار شدن در تفویض اسفالی میگه بدتر از شرکی است که بگید سنویه قائل بودن. سنویه دو تا مبدا مستقل فرض میکردن، اینا با قائل شدن به تفویض به تعداد فاعلهای عالم مبدا مستقل فرض کردن، و صرف این که میگه پیدایش اینها از خدا بوده که مثلا به یده کل کل امور رو چیز زمخشری تعبیل میبره به پیدایش اولیه، یا مثلا تو غربیان نیچه تعبیل میبره به آفرینش نخستین، این نیست. به خاطر این که در کفار در مورد فرشتگان هم پیدایش اولیهشون از خدا میدونستن، ولی همین که اونها را مستقل در امور میدونستن ربوب توحید افعالی رو انکار میکردن، خداوند اینها را مشرک داد. پس حرف معتزله شرک محض، اما حرف اشاعره هم قابل قبول بگید نیست. چون وقتی شما قائل به جبر میشی و بعد خدمت شما عرض شود میای میگه همه اینها معلول خداست، باید قبائح رو هم به خدا منتسب بکنی بدون هیچ توجیه، و بعد انتصاب این قبائح معقول نیست. بعد دیگه اصلا سر این که اینها اومدن حسن و قبح عقلی را انکار کردن یکیش همین بود، چون با پذیرش حسن و قبح عقلی دیگه نمیتونستن همه امور عالم را نه به اون نحوی که ما انتصاب میکنیم به همون نحو خودشون که خدا خواسته و انجام داده و اینا منتصب بکنن. علاوه بر این که این لازمش انتصاب قبائح به خداونده و این با وجدان سازگاری نداره، یه اشکال دیگه هم داره. به لحاظ فلسفی اینا معتقد، اما معتقد نیستم، ولی آشمان حسین اصفهانی و مشهور فلاسفه معتقدن که خداوند مستقیما در عالم ماده هیچ اقدامی انجام نمیدهد. یعنی مجرد تاب، نه که دستش بسته است، ولی اگر بخواد در عالم ماده تصرفاتی انجام بده با علل مادی انجام میده. وقتی که شما بیای بگی همه امور مستقیما توسط خود خداوند انجام میشه و خدمت شما عرض شود همه مستقیما توسط خود خداوند انجام میشن و علیت متعارف رو انکار بکنید و بقیه رو فقط عادت الله جرت بگیرید، لازمش این میشه که تمام امور ناسوتی و مادی هم علت مستقیمشون بشه بگید خداوند، در حالی که در فلسفه با قاعده سنخیت اینها معتقدند که علت مجرد تام مستقیما در عالم ماده حتی در مجاهات برزخی دخالت نمی کنه. مرحوم امام اینو قائله، لذا بعد میان اون قضیه مجاری فیض اینو اینطور توضیح میدن که خداوند اگر بخواد فیضی به شما برساند اصلا معنا ندارد مستقیما به شما برساند، اول خداوند به یک مجرد تام پایین تری مثل نور حقیقت محمدیه میرساند که میشه صادر اول، بعد قوس نزوله به ترتیب میاد پایین، یعنی از مجرد تام بعد میاد تو مجرد برزخی، بعد از مجرد برزخی به عالم ناسود تا میرسه منو شما که به این میگن واسطه فیض جبیه، به این میگن قوس نزول. و از اون برم در قوس صعود که تو هم اگه بخوای بالا بری یه دفعه نمیتونی بری بالا، باید با این واسطه ها یواش یواش وصل بشی. یعنی تو باید اول به یه ملکوتی وصل بشی که تو را ملکوتی کنه، بعد به یه جبروتی وصل بشی که تو را جبروتی کنه، و به یه جا میرسه که اگر متصل به امام زمان که مظهر صادر تام وجود کامل در زمان نشی، دیگه نمیتونی از اون بالاتر بروی. اینم در قوس صعود بشی. حتی ما اینا رو تعبدن قبول داریم، ولی این که این تیکر رو میگن که بدون واسطه روایت داره، روایت داره، ما به خاطر روایتش میپذیریم، ولی این که عقلی همچین بساطی باشه نه.
یعنی قاعده سنخیت
اقتضا رو نداره. سنخیت به نظر ما امتقای بسما هم گفته سنخیت به معنای مشابهت نیست، سنخیت فقط مال کماله. اون کمالی که در معلوله همون سرخ کمال باید در علتش باشه.
بیش از این؟
بیش از این نیست. این نیست که اگر این مادی علتش هم باید مادی باشه، اگه این نمیشه مستقیما مجرد تام عمل کنه. اما برات برای اینکه حرف اصفهانی رو بفهمید دارم میگم، اصفهانی‌ها چون معتقدن این قائل را این قول رو قائلن، میگن مجرد تام در عالم ماده مستقیم عمل نمی کنه. میگن حرف اینها که افعال رو کلن میخوان به خدا نسبت بدن بدون اینکه قوای جسمانی را واسطه کنند، بدون اینکه عواص ملکوت را واسطه کنند، ناسوت را واسطه کنند، این خودش هم اصلا یه امر محال و نامعقول است، قابل قبول نیست. نمیشود خداوند که این چی، حتی ارواح قدسیه و مجرد موجودات عقلیه که مجرد تام هستند و مجرد تام امکانی هستند که بهشون میگن جبروتی، او هم مستقیما در عالم ماده عمل بگید نمی کند. ولی رو بگم ممکنه
زمانو مگه نمیگن در اعلا مراتب؟
چرا؟ دو تا وجود درست میکنن، یک حقیقت امام فرض میکنه،
نمیتونه تصرف بکنه
در میدونم اونطور به واسطه عمل میکنه، یه حقیقت تام در نظر میگیرن که همون نور حقیقت محمدی است که مظهر تام میشن خمسه آله عبا و بعد میاد پایین. بعد یه ظهور جسمانی و ناسوری در نظر میگیرن که مثلا همین امام زمانی است که الان هست، پیامبری که مثلا سال 570 میلادی به دنیا آمد و همینطور. خب بعد اون صادر اول بخواد عمل کنه به واسطه این عمل میکنه نه مستقیم. و لذا اون روایاتی که هست که مثلا میگه هر کدوم از ماها بخوایم فیضی به شما برسانیم، اینا از طریق امام زمان این فیض را میرسانند. آره این رو اینجوری توضیح میدن، یعنی میگن شما اگر رفتی متوسل شدی به امام رضا، امام رضا بخواد کاری انجام بده، نه اینکه دستش بسته است، ولی از طریق ظهور ناسوتی حقیقت محمدی فی الزمان که امام زمان باشه انجام میده، قوای جسمانی دوباره واسطه میشه، نه اینکه مستقیما روح ملکوتی بیاد در عالم عمل میکنه. حتی اینا روایاتی هم داره، رو روایاتش ما بعضیشو قبول داریم، تعبدا میپذیریم همش، ولی اینا قائله. لذا قول اشاره علاوه بر اون مشکلات این مشکل را هم داره. تا اینجا حرف جبر رو توضیح داد، حرف تفویض هم توضیح داد، بعد میگه حالا جبر و تفویض رو که بذارید کنار، باز لزوماً به تفسیر واحد نمیرسید، بلکه دو تفسیر باز از امر بین الامرین قابل فرضه که هر دو نه جبرن نه تفویض، و هر دو میشه امر بین الامرین و هر دو تفکر شیعی میشه، ولی کن خود این دوتا با هم فرق میکنن. تا اول تفسیرهای امرون بین الامرین متن نهایت و درایه رو تا اول تفسیر امرون بین الامرین زیادم نیست، متنش رو بخوانید تعبدی به فهم ما نداشته باشید. آقای بروجردی هم همینطور، اگه جایی نفهمید بپرسید، فکر کنم بفهمید، من اینو خیلی خوب توضیح دادم. حالا از امرون امرون بدنم به بعدش که بعد چی میشه و بعد رو هر دو تفسیر چجوری جمع حل میشه چرا سید.